آندره در حالی که به دور دست ها نگاه میکرد این طور صحبتش را ادامه داد.
به زودی صاحب چند تا بچه شدیم. بچه اول پسر بود و بعدش هم دو تا دختر. دیگه از دوستای قبلیم بریدم و همه درآمدم رو میبردم خونه و میدادم دست زنم. اون روزا فامیل متوسطی بودیم و وقت خوشگذرونی هم نداشتیم. فقط روزای تعطیل بود و به همین قناعت میکردم. سال 1929 بود که توجهم به ماشین‌آلات جذب شد. بعد از این رانندگی رو یاد گرفتم و روی یه کامیونی شروع کردم به کار. وقتی تو رانندگی مهارت پیدا کردم از کارخونه دست کشیدم. چون رانندگی رو شغل خوشایندتری میدیدم. 10 سال از عمرم مثل رویایی به همین شکل گذشت بدون اینکه به زمان توجهی داشته باشم. اصلا 10 سال چیه؟ از هر آدم 40 ساله‌ای بپرسین نمیدونه زمان با چه سرعتی میگذره. انگار کوچیکترین چیزی براش اتفاق نیفتاده. گذشته مثل استپای دور توی مه فرو رفته. اما حالا بعد از طی 20 کیلومتر میبینم چون مهی روی گذشته پخش شده که دیگه نمیتونم درختا رو از علفا و مزارع و از جلگاه تشخیص بدم. اون 10 سال و شبانه روز کار کردم و پول خوبی هم به دست آوردم. مثل بقیه مردم زندگی بدی نداشتم. بچه‌ها مایه خوشی و نشاطمون بودن. هر سه تاشون شاگردای موفقی بودن. آناتولی پسرم اونقدر تو ریاضیات پیشرفت کرد که اسمش تو روزنامه‌های مسکو اومد. من نمیدونم این نبوغ ذاتی رو از کجا به ارث برده بود رفیق. به هر حال برای من ارزش داشت و بهش افتخار می‌کردم. واقعا بهش افتخار می‌کردم. تو این 10 سال یکم پول پس انداز کردم که باهاش تونستم قبل از جنگ کلبه کوچیکی واسه خودم بسازم. یه خونه با 2 تا اتاق، یه سایبون، یه استخر. ایرینا 2 تا بز خرید. دیگه چی کم داشتیم؟ شیر برنج بچه‌هام تامین شد. خب سقفی روی سرمون، لباسی به تنمون، کفشی به پامون داشتیم. خلاصه وضع رو را بود. فقط جای ساختمون بود که چنگی به دل نمیزد که اونم نتیجه کچ سلیقگی من بود. چون این قطعه زمین بغل یه کارخونه هواپیماسازی بود. شاید اگه من این کلبه کوچیک و جای دیگه می ساختم امروز روزگارم غیر از این بود. بعد مدتی جنگ خانمون سوز شروع شد. بعد یه روز کاغذ اعزا رو دادن دستم و فردای همون روز پیغامی به این مضمون دریافت کردم: لطفاً خودتون رو به مرکز معرفی کنید. زن و بچه‌ام آناتولی، ناستینکا و آلیوشا بدرقم کردن. پسرم تا به تحمل این واقعه رو داشت، ولی دخترها نتونستن بدون اشک ریختن این واقعه رو تاب بیارن. آناتولی با وجودی که اون موقع 17 سالش بود مثل کسی که سردش باشه یکم میلرزید. اما ایرینای من حالتی داشت که شبیه اونو تو این 17 سال زندگی باش نیده بودم. پیرنم از اشک شبونه ایرینا خیس بود. صبح هم همینطور بود. تو ایسکا چشای سرخ و خیرش اونو شبیه دیوونه ها کرده بود. افسرها دستور دادن سوار شیم، ولی ایرینا منو ول نمی کرد و مثل درختی که قطعش کرده باشن میلرزید. بچه ها سعی کردم با حرف اونو دلداری بدن. منم بهشون کمک میکردم، ولی کاری از ما ساخته نبود. زنهای دیگه با مردا یا پسراشون حرف میزدن، ولی زن من مثل برگ لرزون روی شاخه به من چسبیده بود و کلمه ای حرف نمیزد. در حالی که اونو تسلی میدادم گفتم: ایرینا عزیزم، خودتو کنترل کن، اقلا تو این لحظه آخر یه چیزی بهم بگو. در حالی که گریه میکرد تو آخرین لحظه ها این کلمه ها رو بریده به من گفت: آندره عزیزم، ما دیگه هرگز تو این دنیا هم دیگر رو نمی‌بینیم. من بودم که قلبم شکسته بود و داشتم اونو تسلی می‌دادم، اون وقت اون با من اینطوری حرف می‌زد. شاید بعد می‌فهمید که جدا شدن از اون برام مشکله. من که نمی‌خواستم برم مهمونی، جنگ بود. کنترلم رو از دست دادم و اونو عقب زدم. من قوی بودم،
به نظر خودم یک کم هولش دادم، ولی در حقیقت اون با همین ضربه چند قدم عقب رفت. دوباره با قدمای کوتاه‌تر به طرفم اومد. سرش داد زدم این دیگه چه رسم خداحافظیه؟ مگه میخوای قبل از مرگ دفنم کنی؟ ولی چون حالش بد بود دوباره اونو به سمت خودم کشوندم.
در حالی که این کلمات را میگفت متوجه شدم که به ناگهان صدای آندره قطع شد و به صورت ناله‌ای خفه در گلو شکست. آندره به این ترتیب احساسات خود را برای من بازگو کرد. وقتی زیر چشمی به او نگاه کردم، یک قطره اشک در آن چشمان بی حالت خاکستری رنگ دیدم. طوری نشسته بود که سرش به طرف پایین خم شده بود. دست‌های بزرگش که به کمر تکیه داشتند، به همراهی چانه و لب‌هایش می‌لرزید. آهسته به او گفتم: رفیق، کنترل خودت از دست نده. اصلا بی خیالش. مثل اینکه اصلا کلمات مرا نمی‌شنید. در حالی که بر احساسات خود غلبه می‌کرد، با صدای خشن و آهنگی دگرگون گفت:
تا آخر لحظه زندگیم، تا آخر عمرم، خودمو به خاطر اون گستاخی موقع خداحافظی با ایرنا نمی بخشم.
مجدداً ساکت شد و کوشش کرد سیگاری بپیچد، ولی قطعه کاغذ حاوی توتون پاره شد و توتونها روی زانوانش ریخت. عاقبت با تلاش زیاد سیگار را پیچید و دو سه پک جانانه به آن زد. آندره بعد از مدتی سینه‌اش را صاف کرد و ادامه داد:
لحظه آخر صورت ایرنا رو بین دستام گرفتم و به چشش نگاه کردم. صورتش مثل یخ سرد بود. با بچه‌ها خداحافظی کردم و خودم رو دووم دووم به کوپه رسوندم و با یه جز خودم انداختم تو کوپه. قطار با حرکت آهسته خودش یه بار دیگه منو از جلوی چشم خانواده‌ام گذروند. می‌دیدم که بچه‌های بی‌پناهم دور هم جمع شدن. داشتن زورکی میخندیدن و دستاشون رو برام تکون میدادن. ایرینا دستاش تو هم بود و اونا روی سینش گذاشته بود. لباش مثل یخ سفید بود و زیر لب یه چیزی میگفت. خیره نگام میکرد و بدنش به جلو خم شده بود. انگار میخواست با یه باد قوی مقابله کنه. تا آخر عمر همین حالتش تو ذهنم میمونه. اون چشای اشکالود از حدقه در اومده، اون لبای سفید و اون دستای تو هم رفتهش. تو عالم رویامونو با همین حالت میبینم و از خودم میپرسم چرا باید به اون شکل موقع خداحافظی ایرنا رو از خودم میروندم. هنوزم خاطره این واقعه مثل یه کارد کند قلبمو خراش میده.
آندره پک دیگری به سیگارش زد و دوباره ادامه داد:
توی بلیات زرکوف تو اوکراین با قرعه کشی گروه بندیمون کردن. همونجا یه کامیون ستون به من دادن که با اون به صف اول جبه رفتم. آره، تو خودت از جنگ خبر داری و نیازی به توضیح اضافی نیست. تو این وقتا آدم نامه‌های زیادی از خانوادش میگیره، ولی کمتر موفق میشه که جواب بده. فقط گهگداری مینویسه وضع روبراه و فقط نزاع مختصری اتفاق افتاده. امکان داره موقع عقب نشینی هم بنویسه با تجدید نیرو دشمن را با دردسر جدیدی مواجه ساخته ایم. تو این مواقع شوم چه چیز دیگه ای میشه نوشت؟ اصلا آدم دست و دل نوشتن نهره. من خودم شخصا آدمی هم که دوست نهرم مشکلاتو بازگو کنم. نمیتونستم طرفدار آدمایی باشم که مرتب بدون دلیل به خونه نامه مینویسن و سختی های زندگی تو جبهه و امکان کشته شدن خودشونو مطرح میکنن. این احمقا همینطور روزگار سیاه خودشونو شعر میدن، بی خبر از اینکه زن و بچه های بیچارشون حالی بهتر از اونا نره. چرا زن و بچه ها باید بار سختی ها رو به دوش بکشن؟ شونه های این بیچاره باید چقدر توانایی داشته باشه تا این بار رو تحمل کنه؟ با وجود این اونا تحمل میکردن، خوبم مقاومت میکردن، ولی باز چه بسا نامه یکی از همین جنگجوهای بیتاب از غربت
زن کارگری رو خونه نشین میکنه، چون با همین اخبار سر رشته کار از دستش در میره. نه، این وظیفه یه سربازه که در صورت لزوم ناراحتی ها رو تحمل کنه و دم نزنه. کسی که غریزه زن بودنش به مرد بودنش میچربه بهتر دامن بلند بپوشه تا لاغل از پشت سر شبیه زنا باشه. همچین آدمی بهتر بره علفای هرز زمینای چغنده رو بکنه یا گاوا رو بدوشه. جعبه با مزاج همچین آدمایی سازگار نیست.
آندره چند لحظه ساکت شد و به فکر فرو رفت. بعد اینطور ادامه داد:
با وجود اینکه کمتر از یه سال تو جعبه دوم بودم، دو بار زخمی شدم. یه بار گوله به بازوم خورد و یه بارم به پا. ولی خوشبختانه هر دوتا زخمای سطحی بودن. اولی از یه هواپیما و دومی هم از یه مسلسل به طرفم شلیک شد. هواپیماهای آلمانی از بالا و سربازاشون از پایین کامیون منو هدف قرار میدادن و اونو سلاخ سلاخ میکردن. اول شانس به من رو کرد، بعد بدبختی به سراغم اومد. ماه مه 1942 بود که توی لوزووبنکی اسیر شدم. وضع بدی بود، چون آلمانیا به حمله‌های خودشون ادامه میدادن در حالی که مهمات توپای ما تموم شده بود. کامیونم رو پر از مهمات کردم. اونقدر تنهایی کار کردم که پیرنم با عرق به پشتم چسبیده بود. مجبور بودیم حرکت کنیم، وگرنه محاصره می شدیم. طرف چپمون صدای غرش زره پوشا بود و طرف راست و جلومونم آتیش می بارید. بوی تندی تو فضا پیچیده بود. تو چنین وضعیتی بودم که فرمانده دسته ازم پرسید: سوکولوف، می تونی از وسط این رگبار آتیش بگذری و مهماتو به رفقا برسونی؟ اصلا لازم نبود همچین سوالی بکنه. مگه من میتونستم بشینم در حالی که دوستام دارن کشته میشن از بیکاری با انگشتام بازی کنم؟ گفتم: درباره چی حرف میزنین؟ معلومه که میرم، تردیدم نمیکنه. فرمانده دستی به شونم زد و گفت: پس ماشین رو روشن کن و تا اونجا که میتونی گاز بده. منم گاز دادم. تا حالا تو زندگیم با این سرعت نرونده بودم. میدونستم که بار ماشینم بیلچه باغبونی نیست. درسته که باید مواظب محمولات ماشین میبودم، ولی آیا با وجود دوستام که زیر لگبار گلوله های توپخانه دشمن با دست خالی می جنگیدن این کار ممکن بود؟ تقریبا 6 کیلومتری رفتم. به جایگاه سربازامون خیلی نزدیک شده بودم. مجبور بودم از جاده خارج بشم و به سنگرگاه برسم. ولی با چه منظره ای روبرو شدم. دیدم افراد پیاده نظام خودمون دو طرف جاده‌ن و از همه طرف دارن بهشون شلیک میکنن. چیکار میتونستم بکنم؟ میتونستم برگردم؟ با تمام نیرو روی گاز فشار می دادم. رفیق عزیز، فقط 1 کیلومتر دیگه به بچه ها مونده بود که از جاده خارج شدم و هیچ وقت بهشون نرسیدم. شاید گلوله یکی از توپای دورزن بود که محکم جلوی کامیونم خورد زمین. هیچی نفهمیدم. فقط مثل اینکه یه چیزی تو سرم بترکه بیهوش افتادم. که چطور زنده موندم و چه مدت اونجا افتاده بودم خبر ندارم. وقتی چشام وا کردم نمیتونستم رو پام وایسم. سرم این طرف و اون طرف میافتادم و مثل آدمای تبدار میلرزیدم. همه چیز به نظرم تیره بود و شونه چپم به طرز وحشتناکی تیر میکشید. تموم بدنم درد میکرد، مثل اینکه یه چیز سنگینی روم افتاده باشه. یه مدت روی شکم غلطیدم. دست آخر سعی کردم بلند شم. هنوز نمیدونستم کجام و چی به سرم اومده. مثل اینکه حافظم رو کاملا از دست داده بودم. میترسیدم که دیگه نتونم رو پام بلند شم. مثل درختی که جلوی تندبادی قرار گرفته باشه، تا سر پا وایسادم به این ور و اون ور خم شدم. وقتی به خودم اومدم و اطرافم رو نگاه کردم، حس کردم که قلبم رو گذاشتم بین دو تا گیره گازنبار رو هی فشار میدن. نارنجکایی رو که میبردم به بچه‌ها برسونم همه جا پخش شده بود. کامیون چپ شده که چارچرخش تو هوا معلق بود تکه تکه شده بود و جنگ پشت سرم ادامه داشت. کاملا متوجه شدم که بدنم رو پاهم سنگینی میکنه. مثل درختی که با تبر قطعش کنن یه دفعه افتادم. تو جبه دشمن و اسیر اونا بودم، اسیر فاشیستا. بفرما، اینم ارمغان جنگ. میدونی فهم این موضوع به این سادگی ها نیست که آدم دلش نمیخواد اسیر شه. خیلی سخته که آدم بتونه کسی رو که مزه اسارت رو نچشیده با اون شرایط آشنا کنه. سر جای خودم رو زمین موندم، صدای زره‌پوشا رو میشنیدم. 4 تا زره‌پوش آلمانی با سرعت از کنارم رد شدن، رفتن طرف موضع قبلی ما. فکر میکنی که اون موقع چه احساسی داشتم؟ بعد تراکتورایی که توپا رو میکشیدن از راه رسیدن. دست آخر پیاده نظام رد شد که تعدادشون بیشتر از یه دسته نبود. زیر چشمی بهشون نگاه میکردم. از دیدنشون حالای تهوع شدیدی به هم دست میداد. همونطور که رو شکم خوابیده بودم صورتمو به زمین فشار میدادم. وقتی فکر کردم که اونا رفتن سرام بلند کردم. 6 تا سرباز دیدم که مسلسلای سبک رو دوششون بود و در چند قدمی من راه میرفتن. یه دفعه تغییر جهت دادن. چون سرام بلند کرده بودم اونا هم من دیدن و مستقیم اومدن طرفم. اول سکوت عجیبی همه جا رو گرفت. چون نمیخواستم خوابیده بمیرم نشستم. بعد از چند لحظه بلند شدم و روی پاهم وایستادم. یکی از اونا که چند قدمی من وایستاده بود تفنگش از رو شونش برداشت. واقعا که آدم سرشت عجیبی داره. اینجاش موزه که توی اون لحظه کوچیکترین اثری از ترس تو من وجود نداشت. با اون سرباز نگاه میکردم و به فکر لحظه‌ای بودم که اون منو میکش. میخواستم بدونم گلوله رو به کدوم نقطه از بدنم میزنه. قلبم، مغزم. انگار فرق میکرد اگه بدونم گلوله لعنتی به کجا میخوره. جوونه خوش قیافه و خوش اندامی بود. موهای سیاه و لبای نازک قیتونی داشت. توی چشاش نوری از شیطنت برق میزد. میدونستم که تو کشتن من تردید نمیکنه. همون موقع تفنگش رو به طرفم نشونه گرفت. بدون کلمه ای حرف به چشاش زل زده بودم. در همین اثنا یکی دیگهشون که از بقیه مسن‌تر بود و به نظرم سرجوخه بود با فریاد اون سرباز رو کنار زد. به طرفم اومد و به زبون آلمانی چیزایی گفت. بازوی راستم رو خم کرد. انگار عضلاتم رو آزمایش میکرد. فکر میکنم گفت کارگر خوبی واسه رایش پیدا کردم. عضلات قوی داره. بعد به طرف جاده اشاره کرد.